أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، أسلكه من بين يدي ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، وجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف خدای متعال و عنایت ولیش، در بخش اول از 91 جلسه از مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام هستیم. انشاءالله خدا آنچه خیر است به فکر و زبان و اندیشه ما جاری بفرماید، و آنچه شر است از فکر و اندیشه و بیان ما، قلم ما دور بفرماید انشاءالله. در این بخش ابتدا از جلد دوم مکیال، برای کسانی که مکیالشون دو جلدی هست، بخشی رو با هم مرور میکنیم و توجه میکنیم، و اون قسمت توضیح و به تعبیر مرحوم صاحب مکیال دفع اشکالی است که پس از ترجمه دعای شریف ندبه در کتاب مکیال آمده است. بنابراین بزرگوارانی که در محضر کتاب مکیال هستند، پس از دعای ندبه رو ملاحظه بفرمایند. حدود بله جمع شاید بشه 2 صفحه. جمع شاید بشود 1 صفحه، بله کمتر از 2 صفحه هم میشود. یک توضیحی مرحوم صاحب مکیال آورده اند که پیش از این هم ما راجع به اون توضیح به نحو دیگری اشاره کرده. اگر سرکار خانم هدایتی می توانند و محل مورد نظر رو پیدا کردند، ایشون لطف کنند توضیح مرحوم صاحب مکیال رو برای ما بخوانند.
بدان که عبارت شبهی موافق با نسخه ایست که عالم ربانی حاج میرزا حسین نوری رحمت الله علیه در کتاب تحیت الزائر از کتاب مزار قدیم و مزار شیخ محمد بن مشهدی و مصباح الزائر زید بن طاووس نقل کرده است.
خب خود عبارت رو خوندین؟
و عرج تبهی.
و عرج تبهی. اگه خاطرتون باشه من قسمت عرجت بهی و عرجت به روحهی رو در جلسه‌ای که با هم دعای ندبه رو توفیق داشتیم که قرائت بکنیم اشاره کردم، منتها حالا داریم از خود کتاب مکیال به این بحث توجه میکنیم. مرحوم صاحب مکیال دارن میفرمایند که این تعبیر و عرجت بهی با نسخه هایی که میگویند سازگار است. بعد و مدرک اصلی، ادامه شو بخونید.
و مدرک که همه از آن گرفتن کتاب محمد ابن علی ابن ابی قره است، درست خوندم؟
بله.
ولی در زاد المعاد آمده عشق به روحه که ظاهراً در نسخه مصباح بسی از آن نقل کرده تصحیفی واقع شده باشد. سپس شهرت یافته و سبب شبهه بعضی از کوتاهان و معاندان گشته و حالان که معراج جسمی از ضروریات مذهب بلکه دین است و روایات از ائمه اطهار علیهم السلام درباره آن به تواتر رسیده و قرآن از آن سخن گفته است.
خب
ادامه بدم؟
بله، یه لحظه توجه بفرمایید. تصحیف یعنی چی؟ تصحیف رو در کنارش یادداشت بفرمایید. خطا کردن در صحیفه یعنی خطا کردن در کتاب. خطای در نوشته رو میگن تصحیف. الان مضمون این سخن رو خانم هدایتی خودتون که خواندید بفرمایید تا بعد به قسمت ترجمهش هم رجوع کنیم تا بزرگواران به اون قسمت هم توجه کنند. مضمون صحبتی که فرمودید چی بود؟
نظر دارن دیگه. تو نوشتنش یه خطای اتفاق افتاده که باعث شده که دیگه حالا همه اون نسخه رو انگار قبول داشته باشن.
نه ببینید، اتفاقا داره ایشون میگه که عبارت و عرجت بهی موافق این نسخه هایی که من دارم میگم. بعد میگه ولی آها، ولی در زاد المعاد اینجوری آمده که مرحوم مجلسی از نسخه مصباحی نقل کرده، اونجا تصحیف صورت گرفته. خب بعد میگه این شهرت موجب چی شده؟ موجب این شده که یه عده‌ای این معراج خاتم النبیین رو معراج غیر جسمانی بدانند و معرفی کنند و عرجت به روحهی یا و عرجت بهی. عروج به روحهی یعنی معراج روحانی، عرجت بهی یعنی معراج جسمانی و روحانی. ایشون داره میگه معراج جسمانی از ضروریات مذهب بلکه دین است. این که میگه مذهب منظورش تشیعه، این که میگه دین منظورش اسلامه. میگه به نظر من فقیه، من متتبع، معراج جسمانی پیامبر از ضروریات هم شیعه امامیه هست هم از ضروریات دینه. یعنی پیروان سقیفه هم به حدی در روایاتشون به این موضوع اشاره کرده اند و در تفاسیرشون آورده اند که این از ضروریات اسلام حساب می شود. بعد می فرماید که و روایات از ائمه علیهم السلام هم به گمان من متتبع به تواتر رسیده. توجه کنید یکی از نکته هایی که شاید بهش اشاره نکرده ام تا کنون و اینجا به مناسبت این تأکیدی که ایشون دارد و من در بیانم آوردم بهش اشاره میکنم اینه. ببینید ما اگر کتاب شریف مکیال رو به عنوان محور سخن قرار داده ایم، توضیحات مرحوم صاحب مکیال رو میخوانیم، به این معنا نیست که اگر کسی در سالهای بعد یا حتی فردی از معاصران تحقیقی بکنه و بگه آقا مثلا من بر اساس تحقیقم اینجور فهمیدم که مثلا فلان روایت این معنا رو داره، نه این برداشتی که مرحوم صاحب مکیال داشته، یا فلان توضیح رو من دارم و این توضیح قبلی که مثلا شما میگید این مثلا ایرادی درش هست. ما ابداً با علم و تحقیق و اینها مسئله ای نداریم. ما میگیم اشکال نداره. چه اشکال داره؟ شما اگه تحقیق کردیم، ما توانستیم بر اساس تحقیق شما مطلب جدیدتری بیاموزیم و بفهمیم، ما تحقیق شما استفاده میکنیم. ما نه به اصطلاح سرسپرده مرحوم صاحب مکیال هستیم و نه او را معصوم میدانیم. اما این کتاب شریف و این محقق ویژه و به تعبیری بی بدیل یا کم بدیل انقدر جایگاهش مهم هست که برای امثال بندهی که فقیه نیستیم به نظرش احترام بگذاریم و نظرش رو بپذیریم، مگر اینکه فقیه برتر توانمند محقق دیگری بیاد و یک نظر دیگری بده. مثلا یه نفر میگه نه آقا این به تواتر نرسیده، میگیم ببخشید معنای تواتر رو میفهمی یا نه؟ اگر نفهمید براش توضیح میدیم، اگر فهمید میگیم خب نظر این فقیه این است که این به تواتر رسیده، نظر شما این است که به تواتر نرسیده. یه بحث علمیه. اگر کس دیگری هم نظرش این بود که به تواتر رسیده است، شما دوتا با هم بحث بکنید نتیجهشو به ما بگید. ولی ما فعلا بر اساس نظر یک فقیه کار کرده یه مورد احترام در بین علمای تشیع نظر او رو ملاک قرار میدیم، با فرض این که حالا یه جایی یه جمله‌ای رو هم مثلا برش سوالی داشته باشیم یا نقدی داشته باشیم. در اصل اهمیت کتاب، در اصل مستند بودن کتاب، در اصل روایات متعددی که در کتاب به یک موضوع خاصی اشاره داره تردیدی نیست. حالا یه نفری گفت آقا این روایت رو از فلان کتاب نقل کردن، اون کتاب مثلا نزد من اعتبار نداره، میگه خب بابا این بنده خدا از 3 کتاب مختلف نقل کرده، از 3 راوی مختلف نقل، شما بگو یه کتابش معتبر. میگه خیلی خوب میپذیریم، اگر واقعا سخنش حق بود، نه که تا کسی از مادرش قهر کرده راجع به یک کتابی نظر داد بگیم هرچی تو میگی. با فرض که یکی از عنوانهایی که مرحوم صاحب مکیال آورده مثلا تمام روایات ذیلش نیاز به توضیح دیگری داشت، یا یک محقق اومد گفت آقا این معناش این نیست، میگه فوقش این است که این عبارت حذف میشه در اصل بحث که خللی ایجاد نمیکنه. یعنی بعضی ها همچین منتظرن مثلا وقتی معلوم میشه که فلان حاج آقا یکی از عروساش حجابش خوب نیست، مثلا دیگه مسجد اون حاج آقا نمیرن، فایلای صوتیش هم گوش نمیدن، پشتش هم اقتدا نمیکنن، هر جا بتونن ازش بد میگن. بابا این بنده خدا خودش آدم خوبیه، پسرش هم آدم خوبیه، حالا عروسش اولش فهمیده که مثلا دینداری یعنی چی، با این آقا ازدواج کرده، بعدم پشیمون شده، مثل بعضی از آدمای دیگه که پشیمون میشن، چادرشون رو هم دارن، حجابشون رو باز میکنن، اونم عروس این حاج آقا بوده، حالا الانم هست ولی حالا اینجوری شده. آدم خود حاج آقا رو که یهو خد نمیزنه که. بنابراین حواستون باشه بعضیا از این نکته ها و از این تعابیر استفاده میکنن، بعد میگه خب پس کتاب مکیالم مثلا فلان تو. آقا شما داری راجع به یه تعبیر، یه روایت، یه دونه مثلا عنوان 2 صفحه‌ای از یه کتاب 1000 صفحه‌ای داری حرف میزنی، با فرض این که شما توانستی نظرتو اثبات بکنی، ربط به اصل این مطلب نداره. همین رو ما راجع به قرآن هم میگیم، میگیم آقا قرآن اگر شما به یه جایی در قرآن برخوردی که در اون سوال و شبهه‌ای داشتی، به این معنا نیست که شما قرآن رو میتونی بذاری کنار. شما اینجا سوال داری، اینجا ایراد داری، نمیدونی مثلا ایراد رو چجوری حل کنی. خیلی خوب، اما طرز برخورده با کتاب حقی چون قرآن این نیست. بزرگوار دیگری از گروه دیگر اسکایپ زحمت بکشن، خانم خاتمی اگر میتوانند از این قسمت توجه میکروفونشون روشن کنن بخوانن.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
انگامی که در این عبارت تأمل می‌کردم، الهام شدم به خود همین دعا. صدای من هی برمی‌گرده.
برای ما خوب بود.
برای شما خوبه؟
بله بله.
خوبه، باش. الهام شدم که خود همین دعا شاهد و دلیل بر همان است که ما نقل کردیم. و صحیح همین است که یادآور شدیم و اینکه در عبارت زاد المعاد اشتباهی روی داده.
زاد المعاد.
زاد المعاد.
بله.
زاد المعاد اشتباهی روی داده و شاید بعضی از اهل عناد این کار را کرده باشند، جهت دلالت و گواهی اینکه دو جمله و سخرت له البرا و عرجت بهی الى سمائک.
نه.
و عرجت بهی الى سمائک.
و سخرت. و سخرت له البراق و عبارت و عرجت بهی الى سمائک در کنار هم آورده شده اند. بله.
و سخرت له البراق و عرجت بهی الى سمائک در کنار هم آورده شده اند و با دقت تمام برای اهل بصیرت ظاهر می شود که آنچه ما گفتیم صحیح است، چون بالا رفتن روح نیازی به براق ندارد و این مطلب بر کسی که دلش از شرک و نفاق پاک باشد پوشیده نیست. و اگر گفته شود در اینجا بنابر شمارش فضائل حضرت سید المرسلین صلی الله علیه و آله آلهی و سلم است و مقتضای عطف به واب آن نیست که عروج به آسمان به وسیله براق باشد.
و اگر گفته شود، اینجا رو توجه کنید مجدد، و اگر گفته شود، حالا اینجا داره شبهه رو طرح میکنه، میگه اگر کسی اینگونه بگوید، حالا من صاحب مکیال میگویم. بله بفرمایید.
میگویم در فرض که عبارت دعا به روحهی باشد، عبارت دعا به روحهی باشد، بر نفی معراج جسمانی دلالت ندارد، چون این خود فضیلتی است که اثبات آن منافات ندارد، که فضیلت دیگری نیز برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت باشد. و میتوان گفت که این عبارت منافات ندارد با آنچه دلالت دارد بر اینکه معراج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با بدن شریفش بوده. از آن جهت که به کار بردن واژه روح در مورد بدن در هر دو لغت عربی و فارسی واقع است. در لغت عرب چنان که در زیارت آمده و علی الارواح التي حلت به فنائک و سلام بر جانهایی که در پیشگاه تو منزل کردند، که زاست این که بدنهای شهیدان در پیشگاه حضرت سید الشهدا علیه السلام منزل گرفتند و سکونت کردند.
خب اینجا رو یه تأمل بفرمایید، ببینیم بزرگوارانی که بحثشو شنیدند. خانم بنیادی، شما که این رو شنیدید و انشالله از رو هم دیدین، متوجه اشکالی که مرحوم صاحب مکیال داره جواب میده شدید؟ خانم خاتمی خیلی ممنون، ما حالا از بقیه بزرگواران هم کمک بگیریم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. ببخشید،
من میگردم تا کتابم لابلای کتاب رو پیدا کردم.
شما خانم نوروزی هستین؟
بله.
خانم نوروزی باید قبل از شروع جلسه کتابتون آماده باشه. حالا شما کوششتون رو ادامه بدین.
استاد سلام، وقتتون
سلام
بخیر و تبریک.
سلامت
استاد، اتفاقی رو فهمه
من چون گوشی مشکل داره تقریبا فکر کنم بعد از 3 هفته وارد کلاس شدم.
خیر مقدم. خب کتابو که دارین انشالله؟
بله کتاب دارم، فقط به وقت سفر رو به هم بگید.
پیدا نکردین هنوز؟ خب حالا که یه خورده دوباره در سوال و جواب ها موندیم، ما فرض میگیریم که این قسمت رو ادیت میکنیم. یه زمانی ما مزاح میکردیم با بزرگواران که در جلسه بودند، گاهی بعضی ها عطسه میکردن، گاهی بعضی ها صرفه میکردن، گاهی بعضی ها مثلا یهو همینجوری توی سوال و پاسخی معطل میکردن. اون زمان من ادیت ها رو میدادم، یه بزرگوار دیگری انجام میداد و یک هزینه ای هم از ما می گرفت. حتی خب هزینه شون موقع خیلی کمتر بود، الان یه خود فرق کرده هزینه ها. اون موقع به شوخی قسمت آقایون که تش داشتن می گفتیم بزرگواران که به خطا صحبت کردن یا عدسه بی جایی داشتن، هزینه ادیت رو در واقع پرداخت بفرمایند، چون این ادیت ها هزینه بره. الان هم البته بخشیش هزینه بره، بخشیش هم اگه من خودم برسم خب هزینه نداره، ولی بزرگواران حواسشون باشن که این ادیتایی که میکنیم همین قسمت هاست. یعنی چرا فایل صوتی رو بلا فاصله در گروه نمیگذارم؟ برای اینکه همین قسمت هایی که گاهی اوقات گوینده بحث پرپر داره میشه حیوانی، اسامی مختلفی رو میگه و بعضی بزرگواران تازه رسیدن، بعضیا دارن مثلا سفر رو پیدا میکنن، بعضی ها دارن فکر میکنن الان تو چه بحثی هن. چون گاهی مشاهده شده دوستان در یه گروه دیگری سلام میکنن به یه گروه دیگری وصل میشن، یا در یه گروه دیگری عذرخواهی میکنن در یه گروه دیگری تبریک میگن. خلاصه یه خورده سرا شلوغ الحمدلله. به هر حال الان هم ادیت میکنیم. این یکی گروهی هم که الان قطع شد، من قبلا عرض کردم، البته مزاح کردم، ولی من تا اونجایی که فهمیدم گوشی سرکار خانم ناصری یه جوریه که وقتی ایشون متصل میشن گروه قطع میشه. یه بارم خلاصه چک کردم که شاید خیلی گوشیشون گرونه، شاید مثلا به کلاس کار ما نمیخوره، ولی الان هم دیدم با اتصالشون دوباره گروه قطع شد. خواهش میکنم که دوستان روی گوشی سرکار خانم ناصری سرمایه‌گذاری بکنن که این قطع وصلیه پیش نیاد، ولی به هر حال الان متصلند. خب بزرگوارانی که در ابتدای جلسه تشریف داشتند و بزرگوارانی که با تأخیر تشریف آوردند، خدمت همگی عرض تبریک ایام میلاد بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها رو داریم و امیدواریم که انشالله خدا ایدی همه دوستداران اهل بیت و همه مظلومان و همه دعا کنندگان به درگاه خدا را فرج مولامون امام زمان سلام الله علیه قرار بدهد و به فرج مولا انشالله از همه شیعیان امیرالمؤمنین گرهگشایی حاصل بفرمایید. ما در بخش دوم کتاب مکیال، یا به عبارتی در جلد دوم برای کسانی که کتابشون دو جلدی است، پس از قسمت ترجمه دعای ندبه، داریم توضیح و دفع اشکالی که مرحوم صاحب مکیال آورده است رو با هم میخوانیم و راجبش سخن میگیم. مرحوم صاحب مکیال بعد از اینکه دعای کمیل را نقل می کند با اون مقدماتی که پیش از این خواندیم، پیرامون تعبیری که در دعای ندبه هست که و عرجت بهی الی سمائک یا و عرجت به روحهی الی سمائک، ایشون داره اینجا یک بحث دقیق علمی می کنه که اگر شما دیدید در برخی از کتاب‌ها یا مثلا خصوصا جزوات که مربوط به دعای ندبه یا دیگر دعاهاست به روحهی آورده شده، یا نگاه میکنید که بهی آورده شده، این تفاوت یه تفاوتی نیست که مربوط به چاپخانه ها باشه، این یه توضیح علمی داره. مرحوم صاحب مکیال داره این توضیح رو میده. اونایی که با تأخیر بودن یا در جریان نیستن اینو توجه کنن. و بعد از این شروع میکنه به توضیح کامل تری دادن. بخش اول رو که خانم هدایتی خواندند، مرحوم صاحب مکیال میگه این کسان و این نسخه ها که همش از کتاب محمد ابن علی ابن ابی قره یا ابی قره گرفته شده است. حالا این که دقیقاً نام پدرش قره بوده است یا قره ممکنه الان سرچ بکنیم پیدا کنیم، ولی میخوام بگم حالا خیلی فرقی نمیکنه. یعنی ما الان درگیر این که اسم پدر بزرگ اون صاحب کتاب کیست نیستیم، ولی به هر حال خوبه که آدم دارم تلفظشو بلد باشه یا درست بگه. بعد ایشون میگه ولی در زاد المعاد مرحوم علامه مجلسی و عرجت به روحهی آمده، که او وقت ایشون میگه این یک تصحیف است. و گفتیم تصحیف یعنی چی؟ و گفتیم تصحیف یعنی خطای در نگارش. بله، خطای در نگارش. به این میگن تصحیف. ایشون میگن یه تصحیفه، یعنی درستش همون و عرجت بهیه. اما ادعی از این تصحیف سوء استفاده کرده اند. میگیم کجاشو سوء استفاده کردن؟ میگه ها دقت کنید، اینجا بحث اعتقادیه که به نظر من فقیه اصفهانی این نه تنها از ضروریات مذهب شیعه اثنی عشریه امامیه است، بلکه از ضروریات دین اسلامه و اون عروج جسمانی پیغمبر در ماجرای معراج است. پس و عرجت بهی بیانگر عروج جسمانی است، که طبعا روح مبارک حضرت هم این عروج را داشته. عرجت به روحهی اینجا میگه در ظاهر معناش اینه که معراج روحانی بوده و عده‌ای به این بهانه و با این نقل عروج جسمانی را منکر میشه. این تیکه‌ای بود که ما با هم خواندیم. بعد اومدیم گفتیم قسمت بعد رو سرکار خانم خاتمی بخوانند، که ایشون داره توضیح میده. میگه آقا در همین دعای شریف و سخرت له البراق آمده، در روایات دیگر هم داریم، در کتاب کلمت الله مرحوم شهید سید حسن شیرازی هم روایتی در این باب آمده است که الان اشاره نمی کنم، ولی یه خاطره شیرینی از اون روایت دارم. ایشون میگه آقا در دعای ندبه آمده و سخرت له البراق. براق به چی گفته میشود؟
براق به
مرکب آسمانی، به مرکب تزئین شده من عند الله، به مرکب ویژه براق گفته می شود. در قیامت هم در روایات قیامت داریم که مثلا حضرت تشریف آوردند بر یک براقی یا براقهایی برای کسانی آماده شد. اینا مرکبهای آراسته شده است. خب ایشون میگه آقا بر اساس این تعبیر که تسخیر پیغمبر شد براقی برای معراج حضرت، میگه روح که براق نمیخواد. پس و عرشت بهی الى سمائک درسته. قرینه سخن اشاره به جسمانی داره، چون مرج بله بفهمه خانم هدایتی صداتون میاد. بله بله
براق نیست مرکب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نبودن، اسم مرکبشون نیست.
در تعابیر دیگری هم برای در واقع مرکب‌های قیامتی این تعبیر آمده است.
من چون شنیده بودم فقط مال به مرکب ایشون براق میگفتن برای
من در روایات دیگر همین تعبیر رو دیدم، حالا باز مراجعه میکنم. حالا مرحوم صاحب مکیال، ببینید وقتی من میگم توضیح بدید یعنی اینا رو بتونید یه جوری بیان بکنید که دیگران اگه در جریان نبودن در محتوای بحث قرار بگیرن. حالا مرحوم صاحب مکیال میگه آقا اگر این گونه بگویند، اونی که این گونه بگویند چیه خانم کاظمی؟ یعنی سؤالی که مرحوم صاحب مکیال میگوید چیه؟ میگه اگه اینجوری بگن نمیتونن خانم کاظمی صحبت کنن؟ خانم کهربا نورشاهی، اون سؤالی که مرحوم صاحب مکیال اینجا میآورد چیست؟
سلام
علیکم. سلام علیکم.
اگه گفته شود.
بله بله. ببین نمیخوام الان شما رو بخونین چون یه بار خوندن، من میخوام شما این سوال رو با جوابش توضیح بدین، همجوری که من الان قسمت قبلی رو توضیح دادم.
همین براق رو میفرمایید؟
نه نه نه، و اگر گفته شود
این که بنابرای شما روش پاگیر محبوبی خیلی درمشت درم است. نه نمیتونم متاسفانه
ببرسیم. خب داوطلب دیگر
من بگم است.
بفرمایید خانم تهران.
من بگم است.
بفرمایید.
این که جناب صاحب میکنون میگوین که اگه گفته بچه به روحه این هیچ منافاتی برای حضرت رسول صلوات الله علیه نداره، چون این خودش هم یک امتیازی برای او حساب میشه.
میگه سوالی که گفت میگوین چیه؟
ببینید برفرض این که این عبارت که گفته شد به روحی یعنی معراج جسمانی نیست، روحانی است، این خودش هیچ منافاتی با فضایلی که ما برای حضرت رسول میگیم نداره، یعنی خود این هم یک امتیازی است، یکی از فضایلی است برای ایشون.
خب این توضیحتون ایرادی نداره ولی کامل نیست. در ادامه ایشون یه خود پاسخ رو دقیق تر میده در معنای واژه روح. ما کمی تأمل میکنیم، هر کدوم از بزرگواران که این مطلب رو دیدن بیان بفرمایید.
ببخشید.
بله بفرمایید.
چیزی که دستگیر شد این هستش که در زبان عربی، در لغت عربی از واژه روح به عنوان بدن و جسم هم استفاده میشه. همینطور که در جمله و علل ارواح التی حلت به فنائک، سلام بر جانهایی که در پیشگاه تو منزل کردند، منظور از ارواح اینجا جانها هست و بدنها هست.
درست شد.
روی این حساب
پس نه تنها مغایرت ندارد که فهمش خانم تهرانی بود و خودش یک فضیلت است، حالا به روحهی هم باشد بازم معراج روحانی است، در حالی که بدن در عالم ملک است، روح بالا می رود. نه تنها این ایراد رو نداره بلکه به نظر می رسد اینجا اگر به روحهی هم به کار برود باز به وجود مقدس خاتم الانبیا اشاره دارد، چون در زبان عربی هر دو به کار می رود، یعنی روح را هم برای روح فقط هم برای روح و جسم به کار می برند، بنابراین اون هم می تواند اشاره به همین معاد جسمانی باشد. این قسمت رو که خواندیم اجازه بدید که یک دعای دیگری رو هم که بعد از این توضیح آمده با هم ببینیم و انشالله در طول هفته آینده این دعا رو هم مداومت بکنیم، بعد به جلد اول کتاب شریف مکیال بازگردیم. لطف کنند بخوانند خانم عسکری، می توانید این قسمت رو بخونید از جمله دعاهایی که
سلام علیکم.
سلام علیکم.
و از جمله دعاهایی که برای زمان غیبت صلاحیت دارد آن است که سید ابن طاووس رحمت الله در مهج الدعوات
یا مهج الدعوات
مهج الدعوات یاد کرده است. وی گفته در خواب کسی را دیدم که دعایی به من می آموزد که برای زمان غیبت صلاحیت دارد و الفاظ دعا این است که یا من فضل ابراهیم و آل اسرائیل و آل اسرائیل علال عالمین به اختیاری و از هر بی ملکوت سماوات و الارض از حق تدارهی و آودع محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیته قرائب و اسرارهی صلی علی محمد و آله و اجعلنی من اعوان حجت که علی عبادک و انصاره. ای کسانی که ابراهیم و خاندان یعقوب را به اختیار خود برتری داده
ای کسی که
سمانها... کتاب من ای کسانی نوشتم بله
کسی احتمالاً درست
ای کسی که ابراهیم و خاندان یعقوب را به اختیار خود برتری داده و در ملکوت آسمان‌ها و زمین عزت و اقتدار خیش را آشکار نمود و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او که درود خدا بر همه آنان باد اسرار شگفت‌انگیزش را سپرده است و محمد و آل او درود فرست و مرا از یاران و انصار حجتت بر بندگانت قرار بده.
بسیار خوب، اینجا به دو مطلب اشاره میکنیم، ضمن اینکه خواهش میکنیم سرکار خانم عسکری که زحمت کشتن و این عبارات را خواندند مجدداً بعد از این توضیحی که من عرض میکنم با توجه به ترجمه محلهایی رو که نیکوست در خواندن این دعا مکس کنند رو مشخص کنند و دوباره برای ما عبارت را بخوانند. اما توضیح، آیا اگر کسی خوابی دید که در خوابش به او گفته شد مثلا این دعا را بخوان یا این ذکر را بگو، آیا این خواب یا رؤیا اعتباری دارد که مثلا ایشون بیاد تو مسجد یا توی مدرسه یا به فامیلشون بگه من چنین خوابی دیدم به من گفتن اینو بگو و من بگویم، آیا چنین اعتباری دارد؟ و اگر چنین اعتباری ندارد پس چطور فقیه متتبعی مثل مرحوم صاحب مکیان در کنار دیگر ادعیه‌ای که آورده و معصور است از کتاب مهج الدعوات مرحوم سید ابن طاووس دعایی را آورده که مرحوم سید ابن طاووس اینگونه در مقدمش نقل کرده؟ این نکته رو بزرگواران پاسخ بده.
میتونم بنده بگم خدمت میشه؟
بفرمایید.
من فکر میکنم یعنی فکر میکنم که تو ذهنم اینطوری هست، قبلا شنیدم که اگر این صحبتهایی که داخل خواب آدم میبینه اولا که رویا رو باید ببینن صادقه هست یا خیر، یعنی یه شبیهی داره رویای صادقه.
بله.
بعد به جز خیلی وقتا رویای صادقه حرفایی که توش گفته میشه وقتی بیدار میشی عیناً که اینها به ذهن شما القا شده و در ذهن شما ماندگاری داره، در صورتی که اگر که صادقه نباشه اصلا شما بیدار میشی خاطرتون نیست که چه چیزهایی رو به شما گفتن و اصلا به یاد نخواهید آورد.
نه البته این ملاکی که میگین نیست، آدم ممکنه یه خوابهای غلط بی ربط نامناسبی هم یادش باشه، اینکه در یادش باشه یا نباشه ملاک نمیشه.
نه آخه یک مثلا اینجا سه خط دعاست.
نه الان به این کاری نداریم، الان اون توضیحی که داشتید میدادید و من اصلاح کردم، یعنی میگم این که کسی یادش بماند یا یادش نماند معیار صادق بودن خواب نیست. به همین نشان که گاهی ما یه چیزای یادمون میمونه از خوابمون، خیلی هم خواب مربوطی نیست، یعنی وقتی تعریف میکنیم برای کسی یه سری حرفای همجوری نافرم و بی ربط، این ملاک صحتش نیست. ولی اون جمله که میفرمایید که در یک خواب که بخواد بهش اعتنا بشود شواهدی باید باشه که نشون بده اون خواب صادق است، این جمله درست. حالا توضیحتون رو تکمیل بفرمایید.
همین من میگم بعدن همین اینطور شنیدم که رویا اگر صادقه باشه میشه بهش استناد کرد و اعتبار داره، در غیر این صورت حالا مثلا این خواب رو چه ساعتی از روز دیده، تحت چه شرایطی بوده، بعد مثلا حالا چه روزی از ماه بوده، اینها رو دیگه جز اون شرایط نمی کنن دیگه.
خب پس توضیحی که شما فرمودید اینه که اگر رویایی و خوابی صادقه بود و نشانه های صادقه بودن را به همراه داشت، کسی که اون خواب را دیده است میتونه به اون توجه کنه. اما در تکمیل فرمایش شما این خواب برای دیگران اعتبار نداره. یعنی مثلا اگر من خواب ببینم شواهدی هم باشد مبنی بر این که مثلا آقای فلانی چند میلیون بدهکارند و درخواست کردند که شما به مثلا حاج اسقر آقا بفرمایید که ایشون این چند میلیون منو پرداخت کنند، بعد من بیدار شم بپرسم از بچه‌هاشون بگم بله ایشون انقدر بدهکاره، بعد برم پلو اون آقام ببینید مثلا رویام صادق است دیگه، فهمیدم چند میلیونم بدهکاره، یعنی شواهدی وجود داره. اون حاج اسقر آقا موظفه که چنین پرداختی بکنه؟ نه، من خواب دیدم خیلی اعتبار داشته شو برای منه. خواب افراد برای دیگران اعتبار نداره، نهایت برای خود فرد میتواند مورد اعتبار باشه. خانم به نور فرمایشی دارید که میکروفونتون روشنه؟
بله
بفرمایید.
سلام
استاد.
سلام علیکم. میگم که من جای شنیدم که خواب کلن حجت نیست. این بله. نیست که وقتی ما خواب دیدیم یعنی حجت روا داشته شده، اینا که من شنیدم بله. دیگه نمیدم، چون من از این خواب ها که میگن خیلی وقت پیش خیلی افراد میدیدن میگفتن. مفسر من یه تعبیر خوابی بود، یه آیت اللهی بودم داشت صحبت میکرد، بعد چند تا از خوابا رو میگفتیم که تعبیرشون میکرد، خیلی هم قشنگ تعبیر میکرد، ولی باز هم میگفت کسی که به پاکی بیش از حد و از اینا برسه میتونه ممکنه رؤیای صادقانه ببینه، ولی اینکه خواب حجت باشه نه نیست. من شنیده بودم دیگه نمیدم، چون چند خواب ما قبلا دیده بودیم، بعد تعریف که میکردم از جمله بعد از تو زمان بیماری پسرم بود، یا این بعد از فوت پسرم بود، افرادی که اصلا من خبر نداشتم، حتی یکی بود یکی از سفارت مال این بود که می بردن مشهد، مال رضا بود، اون تماس گرفته بود چون اومده بود ملاقات پسرم، بعد از رفتنش که اصلا خبر نداشت که رفته بود، زنگ میزنه بیمارستان که بهش میگه من این خوابو دیدم، اینو بهش بگی، یا بچه رو حالش چطور رو بهش میگه که نه این دو هفته است که این بچه بهجی شده، آسمانی شده. بعد اون موقع اون سفیر مشهد زنگ زد به من، اون توضیح ها رو داد و بعد میگفت که مثلا خودتو اذیت نکن و فلان و بهمان. من با اینکه هیچ خبری هم نداشتم، من یک بار اون سفیر مشهد رو بیشتر ندیده بودیم که اومده بود پیش پسرم و حرفایی به این بد و بدر شده بود، بعد اون بعد از رفتنش بعد از عید قدیر بود که تماس گرفتن به من گفتن، از بیمارستان هم تماس گرفتن.
بله به هر حال
اینو نمیدونم.
بله نه، فرمایش اولتون فرمایش درستی است که در مجموع کسانی که روی خواب تمرکز میکنند و به هر حال هی تعقیب به اصطلاح معنای خواب میکنند، اینا مسیرشون مسیر درستی نیست. یعنی این مسیر حرکت در واقعیت نیست. گاهی اوقات بعضی از عزیزان من که خواب میبینند و تعریف میکنند، من بهشون میگم عزیزم در خواب نباشید، بیاید در بیداری با هم زندگی بکنیم. باز به عنوان یک سلیقه شخصی، نه به عنوان یک کار شرعی، با وجود اینکه کتاب‌های متعددی دارم و بخشی از اونها رو هم خب پدرم زحمت کشته بودن گرفته بودند و در اختیار من گذاشته بودند، من در یک زمانی یک کتاب تعبیر خوابی که در کتابخانه‌ام بود رو به رودخانه سپردم. با وجود اینکه به هر حال خوابهای متعددی و البته بخشی از خوابهای من متوجه و حالا گفتگوهای با گذشتگان و اموات و بعدی از این خلاصه پیغامها و اینها می شود گاهی، من اون کتاب تعبیر خواب رو به رودخانه سپردم و خودم هم تا جای ممکن مراجعه ای نمی کنم. اما سوال همینه، پس ما صحبت ها رو تا اینجا جمع‌بندی کنیم. بسیاری از خوابها را نمی دانیم که چقدر درست است و چقدر نادرست، بنابراین ما روی خواب حساب باز نمی کنیم. همین تعبیری که عرض کردم رو شما هم در ذهنتون داشته باشید، در بیداری زندگی کنیم نه در خواب و رؤیا. من عرضم رو جمع‌بندی کنم فهمشتون بفهم. ما در بیداری زندگی کنیم نه در خواب و رؤیا. خصوصا برخی از خانم‌ها، ممکنه بعضی از آقایون هم، منتها یادم یکی از اساتید ما یه بار فرمودن که خلاصه من از کارهای آخوندی همه کار میکنم ولی خواب کسی رو تعبیر نمیکنم. بعد میگفتن اگر یه هفته من اعلام کنم که من خواب تعبیر میکنم، باید از صبح تا شب بنشینم و خوابهای حاج خانمایی که خلاصه خوب خوابیدند و بلند شدن صبحانه رو میل کردن، میگن حالا یه زنگ بزنیم حاج آقای فلانی این خوابامونو تعبیر کنه. میگفت وقتی که من باید بشینم طول هفته فقط خواب اینا رو گوش بدم. حالا این یه خوردهش مزاحه ولی یه خوردهش هم واقعیته. یعنی خانما خوب خوابیدن، بندگان خدا حالا جایی هم نمیتونن برن، شوهرشون هم که دفن کردن و اینا تموم شده، کاری ندارن، میشینن رو مبل و میگن خب حالا بشینیم فکر کنیم اینیم خواب چی دیدیم، بعد تعریف میکنن و از توش هم میخوان کلی ازدواج و نمیدونم بچه دار شدن و بچهتون پسره و خونتون اینجوری میشه توش در بیارن. به هر حال اصل خواب و خواب دیدن نباید خیلی مورد توجه قرار بگیره، این قاعده کلیه. مخصوصا مثلا همین مثالی که سرکا خانم بنوره زدن، وقتی یه نفر عزیزش رو از دست میده، یعنی کسانی که خلاصه هیچ ارتباطی با عالم غیب ندارن اینا هم خواب میبینن. یعنی دیگه یکی خواب میبینه میگه به مادرش سلام برسون بگو مثلا گوسفند اینجوری بکشه، یکی میگه مثلا دخترتون یا پسرتون یا دامادتون پیغام فرستادن آشرشته بر من درست کنین، اینا دیگه همه خواب میبینن. من نمیگم این کارا رو نکنید، شما اگه یه نفری الکی هم بهتون گفت آشرشته درست بکنید مثلا بفرستین در خانه خردمندینا، این کار بدی نیست، مطلوب دعاتون هم میکنن. اما رو خوابا حساب باز نکنید، در حد همین حلوا و مثلا یه خود آشرشته و اینا، ولی دیگه بیش از این گفت مثلا گفتن شما اینجوری کنین نه. دیگه مثلا گفته مثلا روزه بگیرین خونمون، روزه گرفتن اصلش خوبه، چه خواب دیده باشن چه ندیده باشن، به نیت پسر یا دختر یا داماد یا عروسی که به رحمت خدا رفته یا پدر بزرگ مادر بزرگ هم روزه بگیرین خیلی هم خوبه، اینا بهره مند میشن، ولی نه به اعتبار خواب که پشت میکروفون اعلام کنن خواب ببینید و خواب دیدیم و این. نکته دوم که خوابها را برخی از افراد واقعا خوابهاشون، خصوصا خوابهایی که در ارتباط با عالم غیب یا در گذشتگان هست، اینا به شواهد متعددی خوابهای صادقه حساب می شود. یا بعضی از خواب دیدنها مثلا برای یک عزیزی خوابی می بینند، او میاد و مثلا یک تشکری میکنه یا یه جمله میگه یا حرفی میزنه، اینا برای خود فرد رؤیای صادقه حساب میشه، برای خود فرد. یعنی من که خواب دیدم این بر من میتونه حجت باشه، مثلا فلان کار انجام دادم این خواب رو دیدم میتونه از من قبول بشه. اما این حجیت برای دیگران نیست. پس چرا میرسیم تازه همون سؤالی که داشتیم، پس چرا یک فقیه متتبعی میاد در کتاب منهج الدعوات خوابش رو مینویسه و یک فقیه متتبعی هم میاد اون خواب رو نقل میکنه؟ این ابتدای سؤالی است که داشتیم. اگر اجازه بفرمایید این سؤال رو انشالله پس از حدود 20 دقیقه استراحت در خدمتتون پاسخ میدیم و به ادامه بحثمون هم میپردازیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل.